صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
یهوه خدا شما را برکت دهد و در پناه خود حفظ نماید و روی خود را بر شما تابانیده تا شما را در نور خود زندگانی داده و در قدوسیت و راستی عمر خود را به سر بیاورید. خداوند بر شما رحم کند تا از خشم و غضب او که بر سر گناهان متوجه همه ماست به دور بمانیم و فیض خود را به شما بدهد تا در عطایا و نعمتی که لیاقت آن را نداریم زندگی کنیم. خداوند روی خود را بر شما برافرازد تا او را همانطور که حقیقتاً هست بشناسیم و از تصورات غلط و تعلیمات واهی درباره او که محبت و یکتا و پدر روحانی است خود را برهانید. خداوند به شما طول عمر و سلامتی ببخشد تا دیگران را در طریق راستی و حقیقت آسمانی نمونه و رهبر باشید. خداوند به همه ما روح القدس را عطا کند تا توسط روح او چشمان روحانی ما گشوده و فهم و بینش معنوی را یافته و از کلام او چیزهای عجیبی را بیاموزیم. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه ای از صدای انجیل. در مطالعه تورات مقدس توجه خود را به چهارمین قسمت از کتاب عهد عتیق مبذول داشته و از فصل نهم کتاب اعداد که توسط حضرت موسی به رشته تحریر درآمده است برای شما می‌خوانم و درباره معنی آیات توضیحات مختصری به عرضتون می‌رسونم تا از پیامی که خدای یکتا به موسی عطا کرده است آگاه شده و آنچه که امروز خداوند می‌خواهد به من و شما بگوید بشنویم و کلام او را به جان پذیرا باشیم. اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 220 بگشایید تا با یکدیگر آیات را دنبال کنیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما در خواندن و مطالعه آیات همراه شده و از خداوند بخواهید که در درک معنی آیات یاریمون بدهد. در شب آخری که قوم بنی اسرائیل در مصر بودند، پروردگار مهربان دستوراتی به موسی عطا می‌کند که به آن شب آخر رابطه مستقیمی داشت. شبی که آخرین بار بود قوم بنی اسرائیل به عنوان برده در مصر به سر می بردن. خدا هم فرمود که به همه بنی اسرائیل ها بگوید نه فقط برای سفر یا خروج از مصر آماده شوند، بلکه در آن شب قربانی کرده و خدا را پرستش کنند و از خون هر حیوانی که قربانی شده، مخصوصا بره، بر در قائمه خانه هاشون نیز بپاشند. زیرا در آن شب خداوند فرشته مرگ را به سرزمین مصر می‌فرستد و نخست‌زادگان مصری از جمله فرعون را به قتل خواهد رسانید. در آن شب اسرائیلی‌ها به جشن و سرور پرداختند و عیدی که به فصح مسمی است را برای اولین بار جشن گرفتند. خداوند امر فرمود که این عید فصح که به یادگاری آزادیشون از مصر است را نه فقط هر سال باید جشن میگیرن، بلکه این فریضه ابدی باید باشه و تا روز قیامت بایستی آن را حفظ کنن. تا اجداد آنها نیز بیاد بیاورن که زمانی برده و اسیر و غلام بودن، در مصر هیچ لیاقتی نداشتن، ولی خداوند به آنها رحم کرد، دعای آنها را شنید و آنها را آزاد نمود. یک روز پس از عید فصح مطابق امر خدا، قوم بنی اسرائیل آزاد میشن و به رهبری موسی به سوی سرزمین موعود یا کنعان یا سرزمین ابا اجدادی خود، یعنی سرزمین ابراهیم و اسحاق و یعقوب حرکت میکنن. در طول یک سال ماجراهای بسیاری پیش آمد. معجزات خدا را دیدن و از همه مهمتر حضور خدا و قانون خدا یا تورات و شریعت الهی را دریافت کردند. یک سال گذشت و در وقت موعود باز جشن فصح را در بیابان جشن گرفتند. اما به مرور زمان بعضی ها به این فکر افتادند که جشن فصح را باید فقط در سرزمین کنعان گرفت و لزومی ندارد که در بیابان سینا آن را حفظ کنند. سال دوم سفر آنها آغاز می شد و ایام فصح هم نزدیکتر و نزدیکتر می شد. در این ایام بود که خداوند موسی را خطاب می کند و این آیات را به آنها عطا می کند. عزای 1-5 فصل نهم براتون می خونم. می فرماید: و در ماه اول سال دوم بعد از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر، خداوند موسی را در صحرای سینا خطاب کرده گفت: بنی اسرائیل عید فصح را در موسمش به جا آورند، در روز 14 این ماه آن را در وقت عصر در موسمش به جا آورید بر حسب همه فرایزش و همه احکامش را معمول دارید. پس موسی به بنی اسرائیل گفت که فصح را به جا آورند و فصح را در روز 14 ماه اول در وقت عصر در صحرای سینا به جا آوردند، بر حسب هرچه خداوند به موسی امر فرموده بود. در این آیات می‌بینیم که وقتی که موسی امر خدا را به قوم می‌رسانه، قوم بلافاصله مطیع میشن و جشن فصح را با شکوه تمام برگزاری می‌کنند. اما عده‌ای از افراد قوم از شرکت در این جشن شادمانی محروم شده بودند. چرا؟ چون نجس شده بودند و همونطور که در آیات قبل خواندم، کسی که می‌خواست به حضور خدا بیاد بایستی اول خود را تقدیس و پاک کنه. پس این افرادی که نجس شده بودن میان پلوی موسی و میگن که ما اشتیاق داریم که شادی و سپاس خود را نیز به ابراز بداریم، نشون بدیم. ما میخوایم در این جشن شرکت کنیم ولی نمیتونیم. نمیتونیم تا روز 14 طاهر بشیم. عزای 6 براتون میخونم که دلیل رو برامون بیان میکنه. میگوید: اما بعضی اشخاص بودن که از میت آدمی نجس شده فصح را در آن روز نتوانستن به جا آورن. یعنی دست به اجساد مرده زده بودن. احتمالاً مشغول کفن و دفن مردگان بودند و مطابق قانون نمی توانستند به عبادتگاه بیان مگر اینکه اول طاهر باشند. پس در همان روز، یعنی روز عید، نزد موسی و هارون آمده که از آنها کسب تکلیف کنند. از آیه 7 می خوانم: و آن اشخاص موسی را گفتند که ما از میت آدمی نجس شده ایم، پس چرا از گذرانیدن قربانی خداوند در موسمش در میان بنی اسرائیل ممنوع شویم؟ به عبارت دیگر، احتمالاً اول صبح اونها مرده‌ای رو دفن کرده بودن، کفن کرده بودن، به خاک سپرده بودن و حالا می‌خواستن در جشن شرکت کنن، ولی مطابق قانون که قبلا از جانب خدا دریافت کرده بودن، کسی که به مرده دست زده تمام اون روز نجس محسوب میشه. پس اینا میان نزد موسی میگن که ما دلمون می‌خواد در این جشن شرکت کنیم ولی چیکار کنیم؟ موسی ایشان را گفت: بایستید تا آنچه خداوند در حق شما امر می‌فرماید بشنوم. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: بنی اسرائیل را بگو اگر کسی از شما یا از عقاب شما از میت نجس شود یا در سفر دور باشد، مهازا فصح را برای خداوند به جا آورد، در روز 14 ماه دوم آن را در وقت عصر به جا آورید. در این آیات می‌بینیم دوستان، خداوند مایل است و می‌خواهد که همه در شادی الهی شریک باشند. پس میگه آنانی که در ماه اول در روز فصح نتونستن جشن را بگیرن، در ماه دوم همان روز جشن میگیرن. هر اسرائیلی وظیفه داشت و داره که این جشن رو حفظ کنه. همونطور که اول خدمتتون عرض کردم، اینا فریضه ابدی برای قوم بنی اسرائیل تا بیاد بیاورن که خدا آنها را از مصر آزاد کردن. آنها وظیفه داشتن که لطف خدا را نیز نسبت به اجداد خودشون بیاد بیاورن و بیاد آنها، یعنی به نسل‌های آینده بیادشون بیاورن که آنها در حال که اسیر بودند، لیاقت هیچ چیزی رو نداشتند، خدا دعای آنها را شنید و پاسخ داد و آنها را آزاد کرده است. در آیه 13 می فرماید اگر کسی از قوم بنی اسرائیل جشن فصح را برگزار نکند، از قوم منقطع شده و آن شخص گناه خود را متحمل خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر مطیع امر خدا نشن، آنچه که خدا گفته است را حفظ نکنن، باعث انتظار این رو داشته باشن که خدا آنها را داوری میکنه و به خاطر نافرمانیشون تنبیه خواهد کرد. جرمش رو باید تحمل کنن. و ما از آیه 15 الی 23 درباره نحوه حرکت قوم بنی اسرائیل. در این آیات متوجه میشویم که این موسی نبود که مثلا هر وقت دلش میخواست به قوم میگفت یالا حرکت کنید و بره صحرای مثلا قادش بروید. خیر. بلکه این خداوند بود که با دادن علامتی به همه قوم امر میکرد که حرکت کنند و یا در جای ساکن شوند. به طور که متوجه میشویم در روز خداوند به وسیله ابری که به طور ثابت بالای عبادتگاه میستاد حضور خود را بر قوم آشکار میساخت. وقتی که این ابر اونجا بود، ثابت بود، حرکت نمیکرد، قوم اونجا میموندند. و در شب خداوند به وسیله نور آتش، ستون آتشین در بالای عبادتگاه نه فقط تمام مکان مقدس را منور میساخت، بلکه مردم حضور خدا را هم در روز و هم در شب در میان خود در حقیقت می دیدن، احساس می کردن و این باعث برکتشون بود و تشویق قلبشون و هر وقتی که ابر حرکت می کرد یا آتش حرکت می کرد می دانستن که خداوند با آنها امر کرده که حرکت کنند. اجازه بدید از آیه 16 براتون بخونم. می گوید و همچنین ابر همیشه خیمه شهادت را می پوشانید در روز و منظر آتش در شب و هرگاه ابر از خیمه بر می خواست بعد از آن بنی اسرائیل کوچ می‌کردند و در هر جایی که ابر ساکن می‌شد آنجا بنی اسرائیل اردو می‌زدند. به فرمان خداوند بنی اسرائیل کوچ می‌کردند و به فرمان خداوند اردو می‌زدند. همه روزهایی که ابر بر مسکن ساکن می‌بود در اردو می‌ماندند و چون ابر روزهای بسیار بر مسکن توقف می‌کرد بنی اسرائیل وعده‌ی خداوند را نگاه می‌داشتند و کوچ نمی‌کردند. پس به فرمان خدا اردو می زدند و به فرمان خدا کوچ می کردند و وعده‌ی خداوند را بر حسب آنچه خدا به واسطه موسی عطا فرموده بود نگاه می داشتند. و ما دوستان در فصل دهم علامت و نشانه حرکت قوم بنی اسرائیل را برای ما بیان می کنه. فراموش نکنید که قوم بنی اسرائیل تقریبا 2 میلیون نفر بلکه بیشتر بودند. مطابق سرشماری که شده بود بیش از 600 هزار مرد جنگی داشتند و حرکت این توده عظیم و هدایت آنها، آنم با نظم و ترتیب به سوی سرزمین موعود، کاری بود بسیار مشکل و کار در واقع فقط خدا بود. خدای مهربان برای اینکه در میان قوم نظم و ترتیبی به وجود بیاوره و آنها با نظم و ترتیب حرکت دادن، مشکلاتی پیش نیاد در موقع حرکت، نحوه حرکت را به موسی بیان میکنه. ابتدا بنا به فرمان خدا قوم بنی اسرائیل به 12 گروه تقسیم میشن. چرا؟ چون همه آنها از نسل 12 پسر حضرت یعقوب بودند و در هر طایفه و گروه رؤسای از همان نسل و طایفه انتخاب شده بودند. حالا با دادن علامت به این رهبران تمام قوم یا طایفه متوجه میشن که باید حرکت کنند یا اینکه چه گروهی باید اول حرکت کنند و بدین وسیله حرکت آنان به سوی سرزمین موعود بسیار بسیار منظم بود. به طوری که در 6 آیه اول اینطور میخوان، میگوید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت برای خود 2 کرنای نقره بساز، آنها را از چرخکاری درست کن و آنها را به جهت خواندن جماعت و کوچیدن اردو به کار ببر و چون آنها را بنوازند تمامی جماعت نزد تو به در خیمه اجتماع حاضر شوند و چون یکی را بنوازند سروران و رؤسای هزارهای اسرائیل نزد تو جمع شوند و چون تیز آهنگ بنوازید محله هایی که به طرف شرق جا دارند کوچ کنند و چون مرتبه دوم تیز آهنگ بنوازید محله هایی که در جنوب جا دارند کوچ کنند و به جهت جمع کردن جماعت بنوازید، لیکن نه تیز آهنگ. حالا برای اینکه بهتر بتوانید تصویر این حرکت توده عظیم یا این ملت را در برابر خود مجسم کنید، اجازه بدهید خلاصه آیات فصل دهم را اینطور براتون عرض کنم. وقتی که شیپور نواخته میشد، همه مردم جلو همان صندوق عهد یا آن خیمه مقدس که ده فرمان و تورات مقدس در آن قرار داشت حاضر میشدند. این صندوق یا صندوق عهد جلو همه بنی اسرائیل ها حرکت میکرد. اولین چیز بود که حرکت میکرد. حالا این هم در آیه 33 آمده است. پشت صندوق عهد موسی و هارون حرکت می‌کردند و در پشت سر موسی و هارون طایفه یهودا و کاهنان حرکت می‌کردند که وسایل مکان مقدس یا ساختمان عبادتگاه را حمل می‌کردند. پشت سر آنها گروه سوم بودند که طایفه جرشون مراری بودند که آنها نیز وسایل عبادتگاه را حمل می‌کردند. گروه چهارم طایفه روبین بود. پشت سر آنها قهاتیان بودند که حاملان قدس هم بودند و بعد از آن طایفه افرایم پشت سر آنها حرکت میکرد و سپس طایفه دان که طایفه های منسی و بنیامین و آشر و نفتالی نیز به دنبال آنها در حرکت میکردند، در حرکت بودند و آخر همه افراد غیر یهودی و یا نیمه یهودی یا درگه که از مصر و به همراهی قوم بنی اسرائیل آمده بودند و نمیخواستند در مصر بمانند، دنبال اینها به حرکت در میآمدند. ولی بایستی گفت که این افراد از نسل حضرت ابراهیم نبودند و همونطور که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، این افراد غیر یهودی عامل فساد و بدبختی و رخنه گناه در میان قوم میشن، زیرا شیطان در آنها نفوذ میکنه تا دوستان یهودی خود را از اعتماد با خداوند باز دارند. به هر حال قوم به صورت بسیار منظم حرکت میکنن، طایفه به طایفه پشت سر هم حرکت میکنن و هر طایفه یک پرچم مخصوصی داشت. اما از آیه 29 الی 36 درباره دعوت موسی از برادر زنش در اینجا آیاتی گفته شده که اجازه میخوام براتون بخونم و سپس توضیح مختصری به عرضون برسونم. میگوید و موسی به حباب ابن رؤیل مدیانی که برادر زن موسی بود گفت: ما به مکانی که خداوند درباره آن گفته است که آن را به شما خواهم داد کوچ میکنیم، همراه ما بیا و به تو احسان خواهیم نمود، چون که خداوند درباره اسرائیل نیکو گفته است. اما او ویرا گفت: نمی آیم، بلکه به زمین و به خاندان خود خواهم رفت. موسی گفت: ما را ترک مکن، زیرا چون که تو منازل ما را در صحرا می دانی، به جهت ما مثل چشم خواهی بود و اگر همراه ما بیایی، هر احسانی که خداوند بر ما بنماید همون را بر تو خواهیم نمود. و از کوه خداوند سفر سه روزه کوچ کردند و تابوت عهد خداوند سفر سه روزه پیش روی ایشان رفت تا آرامگاهی برای ایشان بطلبد. و چون تابوت روانه می شد، موسی می گفت: ای خداوند، برخیز و دشمنانت پراکنده شوند و مقبضانت از حضور تو منهزم گردند. و چون فرود می آمد می گفت: ای خداوند، نزد هزاران هزار اسرائیلی رجوع نما. آیاتی را که خدمتتون خواندم دو موضوع رو در این مورد بیان میکند. اول در رابطه نزدیکی موسی و برادر زنش و تقاضای موسی از او که نزد آنها بماند، و دوم حرکت قوم بنی اسرائیل از کوه خداوند یا کوه سینا یا جایی که خدا با قوم بارها و بارها صحبت کرده بود و حضورش را آشکار ساخته بود و ده فرمان را نیز در آنجا به قوم داده بود. همونطور که میدانید همسر موسی اهل مدیان بودند و یهودی نژاد نبود. وقتی که موسی به همراهی قوم به صحرای سینا آمدند، پدر همسر او همراه با اقوامش به جمع آنان می‌پیوندند. و حالا پس از مدت طولانی اقوام همسرش از جمله برادرش که در اینجا اسمش آمده تصمیم می‌گیرند که به سرزمین ابا اجدادی خود یعنی مدیان برگردند. موسی از برادر زنش خواهش می‌کنه که پلوشون بمونه و میگه که نور چشم او محسوب میشه و هر برکتی که خدا به یهودیان بده شامل حال او هم خواهد شد و اینکه هیچ تبعیضی بین او و دیگران نخواهد بود. می‌فرماید: ما به سرزمینی که خداوند درباره آن گفته است می‌رویم. موسی در مورد سرزمین کنعان و جایی که خداوند آنها را می‌فرستاد هیچ چیزی نمی‌دانست. آنجا را ندیده بود، هیچ وقت با آنجا سفر نکرده بود، اما با ایمان او از صحرای سینا و قادش عبور میکرد و چشم انتظار این بود که این سرزمین موعود، سرزمین ابا اجدادی خود را ببینه. شاید این نوع ایمان در برادر زن موسی وجود نداشت و شاید دلایل دیگری بود که ما از آن اطلاع نداریم، ولی به هر حال هر چقدر موسی اصرار میکند بیهوده بود و در اینجا میبینیم که برادر زنش تصمیم میگیرد که قوم بنی اسرائیل را در صحرای سینا ترک کنه و به سرزمین خود در جنوب برگردد و در واقع خود را نیز از برکات خدا محروم می سازد. و ما از آیه 33 تا 36 درباره حرکت قوم بنی اسرائیل از کوه سینا است. در اینجا کوه سینا به اسم کوه خداوند مسمی شده است. حالا مقصود این نیست که این کوه وقف خدا شده بود و یا به خدا تعلق داره و دیگر کوه ها مال خدا نیست، خیر، بلکه معنی کوه خداوند در اینجا اینه که در این کوه بود که خداوند با موسی سخن گفت. در این کوه بود که خداوند با جلال و شکوه فراوان و صداهای رعد و برق حضورش را به قوم یهود در نور و آتش و ابر آشکار کرد. در این کوه بود که صدای خدا را مردم شنیدند و شریعت و تورات مقدس عطا شد. در این کوه بود که خدا با آنها عهد بست و خدا نیز با آنها پیمان بست که اگر قوم بنی اسرائیل در عهد خود وفادار باشند، آنها که قوم آواره و بیچاره و فقیر و بینام و نشان بودند، قومی که بدون مملکت بودند، قوم خاص خدا خواهند بود و بزرگ خواهند شد و از برکات سماوی بهره‌مند میشن و در این جهان حتی نمونه خواهند بود. آری، در این مکان و در بالای این کوه بود که قومی بینام و نشان صاحب نام شدند و به بنی اسرائیل یا قوم برگزیده خدا مسما گردیدند. در این مکان بود که خدا با آنها سخن گفت و خود را به آنها شناسانید. برای همین است که کوه سینا در اینجا به کوه خدا ملقب گردیده. مقصود از ابر خداوند اشاره به آن ابری است که در بالای عبادتگاه همیشه می ایستاد و هر وقت که ابر حرکت می کرد، قوم نیز حرکت می کردند. ابر خداوند برای قوم بنی اسرائیل معنی خاصی داشت. باعث قوت قلب می شد. برای قوم بنی اسرائیل معنی حضور خدا با آنها را می داد. و حالا می فرماید که پس از مدت طولانی ابر به حرکت در میاد. یعنی خداوند به قوم عملا اعلام می کنه که آنها باید بار سفر را بسته و به سوی سرزمین موعود از طریق بیابان قادش حرکت کنند. مطابق این آیات، این بار سفر 3 روزه رو در پیش داشتم. تابوت عهد یا صندوق عهد جلو آنها می رفت، پیش رو آنها می رفت. همونطوری که گفتم مقصود از تابوت عهد همان صندوق طلای عهد است، یعنی صندوقی که در آن لوحه ده فرمان و تورات مقدس در آن قرار داشت و مطابق فرمان خدا این صندوق که نشان قدرت و قدوسیت و حضور خدا با قوم بود پیشاپیش قوم میبایستی همیشه حرکت داده میشد و بدان معنی بود که این خدا بود که قوم را رهبری میکرد و نه موسی. این از معنی اصلی اینه. این صندوق سمبل آن بود که خداوند قوم را رهبری و هدایت میکرد. هر وقتی که صندوق عهد را برمی داشتن موسی دعا میکرد و میگفت ای خداوند برخیز تا دشمنانت پراکنده شوند و مبغضانت از حضور تو منهزم گردند. و هر وقت در جای ساکن میشدن موسی باز دعا میکرد یا سرود میخواند که ای خداوند نزد هزاران هزار اسرائیل رجوع نما. این دعای موسی نه فقط بازگو کننده و اثبات کننده شادی موسی را مبنی بر این که این خداست که آنها را راهنمایی و هدایت میکنه آشکار میکنه، بلکه تشویق و ترغیبی بود برای سایر مردم که آنها نیز در ایمان قوی شن و مانند موسی با ایمان و اعتماد به خدا یکتا که پیشاپیش آنهاست پیش بروند و در هدف الهی باقی بمانند. موسی این سرود و دعا را میسراید، آن هم با ایمان کامل. مقصود او از دشمنان الزاماً اشاره به طایفه ها و قبیله های وحشی که در حین سفر با آن برخورد خواهند کرد نمی باشد. بلکه موسی می دانست حالا که خدا این افتخار را به قوم بنی اسرائیل داده تا برگزیده او باشند، تا قوم خاص خدا در این عالم باشند، آنها در این عالم دشمنان بسیار زیادی خواهند داشت. چرا؟ چون موسی می دانست که این عالم عالم شریری است. آن هم زمانی که اسرائیل اشتیاق پیروی کردن از خدا را داشته باشه دشمنان بی نهایت زیاد خواهد بود. زیرا دوستان عزیز در آن زمان هیچ قوم و مملکتی نبود که به خداوند یکتا اعتقاد داشته باشه. همه بت پرست بودند. تنها قوم یهود بود که به وحدانیت خدا معتقد بودند و این امر سبب خشم و بغض و حسد بت پرستان بود. و آنهایی که خود را خدا می‌خواندند، پادشاهان و رؤسا مثل فرعون و امپراتوری دوم و آنهایی که بت پرست بودند نمی توانستن بپذیرن که خدای یکتایی هست، آن هم خدای نادیده. آنها در واقع خدای بنی اسرائیل را دشمن خود می دانستن. می گفتن خدای خود را به ما نشان بده ای بنی اسرائیل. موسی می دانست که بنی اسرائیل با قدرت خود قادر نخواهند بود که در برابر بت پرستان و متعصبین و شریران مقاومت کنند. پس از خداوند تمنای کمک می طلبد که خداوند را تو دشمنانت را پراکنده کن. لازم و ضروری بود که قدرت خدای قادر مطلق پیشا پیش آنها بره تا شک و تردیدی ها را برطرف کنه. دعای موسی در واقع تمناییست از خدا که ای خداوند قدرت خود را آشکار کن. و ایمان قوی موسی را نیز میرسون که اعتماد کامل به پاسخ گرفتن از خدا را داشت. میدانست خدا دعا را جواب میده و همچنین برای قوم بنی اسرائیل این دعا جملاتی بودند که باعث تشویق و قدرت آنها میشد که به عنوان قوم برگزیده خدا آماده مبارزه با هر نوع بت پرستی و شرارت در طول ایام عمرشون در این عالم فانی باشند. برای همین است که حضرت داوود نیز با آنها هم صدا شده در واقع و میگوید که اسرائیل بگوید که رحمت خدا تا عبدالآباد بر ماست. رحمت خدا تا عبدالآباد بر ماست و هر که با خدا باشد پیروز خواهد بود. و دوباره با هم و دور هم در اتحاد و یگانگی جمع شده و در قدرت خدا زندگی میکنند. دوستان عزیز، همانطور که امروز من و شما شاهد هستیم و همونطور که در فصل 11 همی کتاب اعداد ملاحظه می کنیم، قوم بنی اسرائیل نه در عهد خود وفا ماندن و نه در عالم نمونه یکتا پرستی شدن، بلکه برخلاف آن شد، خلاف کار شدن، یاغیگر شدن. اما بهتر قبل از این که به این نتیجه برسیم و قبل از این که این قوم را همیشه به خاطر شرارتشون و به خاطر ظلم و گناه محکوم کنیم، بهتر است اول به خودمون نگاه کنیم. این خیلی مهمه. و صادقانه کلاه خود را قاضی کرده و این سوال را از خودمون بپرسیم که آیا من برخلاف اسرائیلی ها همه فرمانهای خدا و دستورات او را انجام دادم و در آنها وفادار بودم؟ تعجب خواهید کرد که اگر وقتی صادقانه قضاوت کنید، متوجه شوید که چه بسا من و شما به مراتب بدتر از آنها بودیم و هستیم و چه بسا من و شما بیش از آنها قانون خدا را شکستیم، دعوت خدا را رد کردیم و بی ایمانیمون آشکار شده است. ولی تا نشینیم و فکر نکنیم و صادقانه قضاوت نکنیم و خود را مطابق کلام خدا نسنجیم، آن وقت به این حقیقت مهم پی نمیبریم. ببینید، خود اسرائیلیا متوجه عیب‌هاشون نبودن. کلام خداست که عیب‌های آنها را آشکار میکنه. دوست من، بهتر است که من و شما نیز دعا کنیم که خداوند ما را ببخشد، نه اینکه از دیگران انتقاد کنیم و یا آنها را محکوم کنیم و خود را تبره سازیم، بلکه از خداوند بخواهیم که بر ما ترحم کند و مهر و محبت خیش را بر ما آشکار کند و از او بخواهیم که گناهان ما را ببخشد و ما را یاری بدهد که متوجه ضعف ها و خطاهامون باشیم و از او بخواهیم که کمکمون کنه که دیگر گناه نکنیم. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدا یکتا میسپارم و خدا یکتا یار و یاورتون باشه.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین. Thank you.